بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. باب 36، باب الرد على الثنوية والزنادقة. عن حشام بن الحكم في حديث الزنديق الذي أتى أبا عبد الله عليه السلام فكان من قول أبي عبد الله عليه السلام له: لا يخلو قولك إنهما اثنان من أن يكونا قديمين قويين أو يكونا ضعيفين أو يكون أحدهما قويا والآخر ضعيفا. بله، در ضمن اون روایت امام صادق علیه السلام فرمودن اینه که تو قائل بشی به دو تا مثلا خدا از چند حال خارج نیست، یا اینکه هر دو قدیم و قوی هستند، یا اینکه هر دو ضعیف هستند، و یا اینکه یکی قوی است و دیگری ضعیف است. اگر هر دو قوی هستند، فلما لا يدفع كل واحد منهما صاحبه ويتفرد بالتدبير. اگر هر دو قوی هستند، خب چطور یکی نمیاد دیگری رو به کنار بزنه و خودش تدبیر کار عالم رو بکنه؟ و ان زعمت ان احدهما قوی والآخر ضعیف ثبت انه واحد کمان نقول للعجز ظاهر فی الثانی. ولی اگر میگی که از این خداها چیه؟ قوی است و دیگری ضعیف است، خب پس معلوم میشه که اون که شایستگی خدایی داره همونیه که ما میگیم دیگه، که قوی است، چون اونی که عاجز باشه و ناتوان باشه نمیتونه خدا باشه. و این قلت انهما اثنان، خب اون قسم سومشو نگفتن دیگه، اگر هر دو ضعیف باشن پس دیگه چی؟ قدیم نمیتونن باشن، چون توضیح دادن اونجا قدیمین قویین، یعنی در واقع قوت خودش فرع بر قدمه، و الا اگر قدیم نباشه حادث باشه حتما چی؟ یک موجود دارای عجز و ناتوانی و این حرف هاست.
اون اولش که سوال هزم مفعل من رویت با
و این چه لزومی داره؟ بله، اما این که اگر کسی بگه بله هر دوتا قدرت دارند و هر دو هم قوی هستند، ولی اصلا نمیخوان این یکی اون یکی دیگر رو دفع کنه از بین ببره، میگیم خیلی خوب، بر فرض که نمیخواد این کار رو بکنه، سوال: آیا میتواند هر کس اون دیگری رو از بین ببره یا نمیتونه؟ اگر بگی میتونه از بین ببره، میگیم خب اون دیگری هم آیا میتونه مقاومت کنه یا نمیتونه مقاومت کنه؟ اگر اون دیگری میتونه در مقابل این مقاومت کنه، پس این چیه؟ ضعیفه، نمیتونه اون رو از بین ببره. اگر بگی نه اون یکی نمیتونه در این مقابل این مقاومت کنه، میگه خب پس معلوم میشه ضعیفه مثلا، و آن چیزی که ضعیف باشه نمیشه چیه؟ خدا باشه. بنابراین از فرض دو تا خدا بودن چیه؟ ضعف و عجزشون در هر دو ظاهر میشه. نمیشه بگیم دو تا خدا و یه قوی هستن ولی هر کدام میتواند دیگری رو از بین ببرن، خود این تناقض دیگه. دو تا خدای قوی که هر کدام میتواند دیگری را از بین ببرند، یعنی هر کدام در مقابل دیگری چی هست؟ ضعیف هست. پس از فرض قوی بودن هر دو، ضعیف بودن هر دو لازم میاد. خب ضعیف بودنشون که لازم آمد، خدا بودنشون به هم میخوره. چرا؟ چون عرض کردیم اونجا که میگه قدیمین قویین، این قویین توضیح برای اون قدیمه، نه که احترازی باشه که بگه نیا کن دو رقم ما ذات قدیم میتوانیم داشته باشیم، یک قدیمی که ضعیف باشد، یک قدیمی که قوی باشد. نه اینو نمیخوان بگن حضرت. حالا البته یه حضرت اینو نمیخوان بگن اون بحث دیگه، یا شاید حضرت صدها معنا از این کلمه اراده کرده باشن. ما داریم اون توضیحی خودمون درباره این روایت میفهمیم میگیم، اون چیزی که ما از اینجا میتونیم استفاده کنیم. ما میتوانیم استفاده کنیم که حضرت میگن اگر قوی قدیمی قوی باشند، یعنی اگر قدیم باشند میشن قوی. چرا؟ به خاطر ذاتی که قدیم باشد، یعنی ذاتی که جزء و کل و زمان و مکان و اجزا نداره، و ذاتی که جزء و کل و زمان و مکان و اجزا نداره اصلا معنایی نداره که چیه؟ ضعیف باشه. چرا؟ به خاطر این که همیشه ضعف وجودی لازمه موجود متجزیه. یعنی اگر ما یک موجود متجزی داشتیم، می توانیم در بارش فرض عجز بکنیم. مثلا ما الان میگیم دانه گندم عاجز است از این که جو بده، به خاطر اینکه اجزای وجودی گندم چیه؟ فقط در فقط گندم میشه. سنگ ریزه محال است، نمیتواند که قورباغه بشه، برای که اجزای وجودیش چیه؟ مناسب است با سنگ ریزه بودن. قورباغه نمیتواند سنگ ریزه متولد کنه، به خاطر اینکه اجزای وجودی قورباغه مناسبت داره با اینکه چیه؟ قورباغه ازش به دنیا بیاد. انسان نمیتواند کوه را جا به جا کند، به خاطر اینکه اجزای وجودی انسان مناسبت داره با 10 کیلو، 20 کیلو، 30 کیلو، 50 کیلو، که خیلی خل بشه بره دنبال این کارهای چی؟ پهلوانی. پهلوانی اونجوری ها، نه که پهلوانی که پهلوانی قوته نیروی به درد خوره در راه خدمت ما هست که دفاع از اسلام و دین باشه. گفت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رد میشیدن دیدن یه دمیتنی داشت همین زورآزمایی میکردن، یا یه نفری بود مثلا داشت از این کارا میکرد. اینا سینا که میگن چی؟ مردان آهنین مثلا. بعد فرمودن که چی خبره اینجا؟ گفتن آقا قهرمانه. فرمودن قهرمان اون یکی چیه؟ بتونه بر نفسش غالب بشه. اینا چیه شما وقتی رو گرفتید خودتون و مردم رو سر کار گذاشتید؟ علی حال، پس همیشه عجز لازمه حادث و متجزی بودن شیه. اگر ذاتی بود که اجزا ندارد و زمان و مکان ندارد، بل اراده هر چی بخواد ایجاد میکنه دیگه، اون بخواد پشه ایجاد کنه پشه ایجاد میکنه، بخواد فیل ایجاد کنه فیل ایجاد میکنه، بخواد زمین و آسمان را از بین ببرد بین میبره، ده ها برابر زمین و آسمان شی ایجاد کنه ایجاد میکنه. پس اونجایی که حضرت فرمودن قدیمین قویین، اون قویین عرض کردیم چیه؟ توضیح هست برای قدیمین. چون اگر قدیمین نباشه دیگه اصلا نمیشه قویین باشه، خود به خود عاجزه، توانایش در یه حد خاصی همیشه. خب حالا آمدیم دو تا موجود قدیم، اگر فرض کردیم این دو تا موجود قدیم، خب یکی این که هر کدام لازم میاد در مقابل دیگری، حداقل در مقابل دیگری عاجز باشه. وقتی شد عاجز میشه چی؟ میشه متجزی. وقتی شد متجزی اصلا میشه غیر قدیم، میشه حادث، خدا بودنشون به هم میخوره. پس این مال این تیکه روایت. و اگر گفتیم که یکیشون قویه، خب یعنی یکیشون قدیم است بدون جزء و کل و زمان و مکانه، و اوست که میتونه تدبیر کنه، اوست که میتونه خالق باشه، اون یکی که عاجزه متجزیه. وقتی متجزی بود حادثه، وقتی حادث بود مخلوقه، حادث و مخلوقه دیگه، نمیتونه خدا باشه. و اگر هم که هر دو عاجز باشن، دو مرتبه، یعنی هر دو چیان؟ هر دو حادثن، پیش کدوم به درد خدایی نمیخورن. حالا این یه رقم معنای روایت. یه رقم دیگه معنای روایت بگیم، روایت به هر جل هر کسی که خدا میخواد اثبات کنه، خدای عاجز که نمیخواد اثبات کنه، یه خدای قوی اثبات کنه، و خدایی که قوی باشد علی حال چیه؟ از دو حال خارج نیست، یا ظالم است و فاسد است و مفسد است، خب معلومه دیگه، میزنه اون یکی دیگر دک و دندش خورد میکنه. بعد میگیم آقای چه تو دو تا خدای ظالم مثلا خودخواه، چرا یکی دیگری از بین نمیبره؟ به این اساس میگن فکیفه فلما لا يدفع كل واحد منهما صاحبه و يدفع بالتبع. یا اینی که خب نه، اون خدا خداییه که چیه؟ که مصالحی را که خودش تشخیص میده طبق اون مصالح میخواد انجام بده کار را. حالا اون یکی دیگر رو چیه؟ میبینه طبق مصالحی که این صلاح میدونه انجام نمیده، برو کنار، تو خودم بذار تدبیر کنم، تو برو کنار. یه مواردی ممکنه باشه که چیه، اصلا خدمت شما عرض شد که مصالح مساوی باشن. مثلا وقتی مصالح مساوی باشن، اینم بخواد همون کار رو انجام بده که اون یکی دیگه مخواد همین کار رو انجام بده، خب خلاصه به اراده این واقع میشه، به اراده اون واقع میشه، تعارض دو تا اراده میشه، اجتماع دو تا اراده بر یک امر میشه، این که امر محاله. بعد هر کسی فعل خودش باید انجام بده. حالا اومدیم و مثلا خدا این خدا میخواد حالا عالم رو ایجاد کنه، اون خدا دیگه میخواد دو ساعت دیگه ایجاد کنه، و این چی میشه الان اینجا؟ اصلا خودش محال ذاتی لازم میاد دیگه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی این خدا بخواد عالم رو الان ایجاد کنه و اون خدای دیگه بخواد عالم رو دو ساعت دیگه ایجاد کنه، اگر بگیم اراده اولی واقع میشه، پس دومی چیه؟ اراده است که واقع نمیشه دیگه، هر دو با هم دیگه نمیشه واقع بشه که. مصلحت هم فرض میکنه مساوی باشه، مثلا در حالا ایجاد کردن عالم و دو ساعت دیگه ایجاد کردن مثلا مساوی باشه، کدوم یکی واقع میشه؟ پس اینم بازی به تناقض میرسه. یکی از اینها چیه؟ همیشه تدبیر رو تدبیرش واقع میشه. یعنی وقتی میگن فلما لا يدفع كل واحد منهما صاحبه و يتفرد بالتدبير، معناش این میشه خب اگه قرار باشه هر دو قدرت و قوت در دو تا کار انجام بدن، حالا اومده احداث عالم میخوان بکنن، خب چطور میشه این یکی اون یکی دیگر رو نفی نمیکنه، به کنار نمیزنه؟ یعنی همین که این عالم رو ایجاد کرد، معناش اینه که اون یکی دیگر رو کنار زده دیگه، این متفرده به تدبیر، اون یکی دیگر تماشاگر میشه، اراده او واقع نمیشه. خب و ان قلت انهما اثنان، این یک بیان برای ابطال دو خدا بودن. همچنین اشکال دیگه، اگر تو بگی که دوتا خدا داریم، لم یخلو من ان یکونا متفقین من کل جهتین او مفترقین من کل جهتین، خب اگر دوتا خدا داشته باشیم، یا اینها از همه جهت متفقن با هم دیگه، یا اینا مفترقن از هم دیگه، چیه؟ اختلاف با هم دیگه دارن. حالا این متفقین مفترقین را، یعنی بگیم از حیث اراده، از حیث علم، از حیث مشیت. اگر هر دو با هم دیگه جور نیان مخالف باشن، خب یکی میگه خورشید از مشرق بیاد بره مغرب، یکی دیگه میگه نخیر از مغرب بره به مشرق. ما میبینیم بعد تناقض میشه، بعد خورشید نه از مغرب بیاد نه از مشرق بیاد، چون دو تا خدا با هم دیگه تعارض کردن دیگه. چه دو تا راننده توی ماشین، یک دنده جلو میره یک دنده عقب میره، خب ماشین سرجاش بیای میشه دیگه، نمیشه هم جلو بره عقب بره که. خب وقتی ما میبینیم که نه واقعا اختلاف در عالم نیست، خورشید اینجوری نیست که یه روی از مشرق بیاد یا از مغرب بیاد یا اصلا هیچ کدومش نشه، بلکه خورشید، ما، زمین، آسمان، خدا، یه خدا اراده کنه انسان رو محتاج به آب خلق کنه، یکی دیگه اراده کنه اصلا آب اصلا خلق نشه، انسان خلق بشه محتاج به آب، اون یکی دیگه اصلا نمیذاره آب به وجود بشه، چی میشه؟ بله، یا متفقین من کل جهه او مفترقین من کل جهه. فلما رأین الخلق منتظمن والفلک جاریان، وقتی میبینیم نه همه چیز با هم دیگه هماهنگ، حرکات خورشید موجب این چیه؟ مثلا فصول مختلفه، رسیدن میوه ها، انسان ها چقدر نیازمنده به مثلا نور خورشید هستن، نه با هم دیگه هماهنگ، معلوم میشه خدای خورشید با خدای زمین چیه؟ یکیه، دوتا نیست، و الا هماهنگ نبود. مثلا فرض کن پیچ رو یه کارخونه بسازه، مهره یه کارخونه. الان ما دست شما سفارش بدی به چین، بگو یک پیچ برای ما بساز، بعد به فرض کن که آلمان هم سفارش بده مهره بساز، خب بعد این پیچ مهره به هم دیگه نمیخوره دیگه، اون برای خودش پیچ میسازه، برای خودش مهره میسازه. ولی وقتی که چیه؟ به یک کارخونه دست بدی پیچ مهره رو هم دیگه بساز، میگه نه با هم دیگه هماهنگ. واختلا بله، فلما رأین الخلق منتظما والفلک جاریا واختلاف الليل والنهار والشمس والقمر دل صحة الامر والتدبير واختلاف الامر على ان المدبر واحد. معلوم میشه که چیه؟ یک مهندس از یک کارخونه پیچ مهره رو ساختن. معلوم میشه که چیه؟ تمام آسمان و زمین رو یک خدا خلق کرده و تدبیر میکنه.
نمیشه مشورت
توی شورای مشورت بکنن؟ خب بعد اگر آمدیم و چیه؟ بخوان مشورت بکنن. عرض کردیم باز بعد میگرده به همین که خب اینها آیا میتوانند هر کدام با اون مشورت دیگری مخالفت بکنه یا نه؟ مجبور به این مشورت هستن؟ یعنی مجبور نیستن مشورت کنن؟ اگه مجبور به مشورتن و الا عالم به هم بخوره، پس هر دو میشن عاجز. بله. و اختلاف اللیل و بله و بعد در این صورت بعد میگرده به اون دلیل قبلی، البته که پس باز هر دو عاجز میشن. درک کردید؟ بله. پس بله، ثم یلزمک ان ادعیت اثنین. یک بیان سومی، اگر قرار باشه ما دو تا خدا داشته باشیم، فلا بد من فرجت بینهما حتی یکونا اثنین. اگر قرار باشه دو تا خدا داشته باشیم، یه فاصله بین این دو تا باید ایجاد بشه که اینا دو تا باشن. فسارت الفرجت و ثالثا بینهما. مثلا فرض کن این خدا با اون خدای دیگه یک جای از همدیگه باید جدا بشن، اون محلی که از همدیگه جدا میشن، در اون محل هر دوشون موجودن اونجا که دوتا موجود در یک محل جا نمیگیره. اگر بگیم نه اونجا یک موجود سومی هست، خب پس یک موجود اینجاست، یک موجود این طرف، این وسط هم یک خدای دیگه، بعد لازم میاد سه تا خدا داشته باشیم. باز بین این سه تا هر کدوم یه فاصله ای لازم میاد، میشه پنج تا خدا. باز بین پنج تا چهار تا دیگه فاصله لازم میاد. لازم میاد که چی بشه؟ نه تا خدا داشته باشیم. بعد باز هشت تا بینش لازم میاد، هشت تا نه هفده تا خدا داشته باشیم. همونجایی برو بالا. خب بعد میگیم اون نتیجه چی میشه؟ بگیم نتیجهش محال لازم میاد. نه اینکه بگیم خیلی خب پس حالا 5 تا باشن. خب 5 تا باشن. خلاصه اون فاصله ای که اون وسط باز هست چیکارش کنیم؟ نه حالا 5 تا باشن اون فاصله رو ما کار نداریم. یعنی از فرض این که یک خدایی داشته باشیم که متعدد باشند این خداها، لازم بیاد اینو متجزی باشند. وقتی متجزی شدند لازم بیاد هر کدام چیه؟ اجزای وجودی و مکان خاص خودشان رو داشته باشند و در اون محل و فاصله اینا یک خدا و یک جزء دیگه قرار بگیره و نتیجتاً میشه چی؟ میشه همون بی نهایتی لازم میاد که اصلا محال در خارج بی نهایت محال باشه، موجود باشه.
فاصله چی توشون؟ فاصله دو جمعه؟
ببینید شما وقتی میگید مثلا دو تا سیب میگیم این دو تا سیب با هم دیگه دو تا سیب هم دیگه. خب وقتی دو تا سیب باشه، این یک سیب برای خودش، یک سیب برای خودش، اینها از همدیگه فاصله دارن یا فاصله ندارن؟ اگر هیچ فاصله ای ندارند لازم میاد که چی باشه؟ لازم میاد که یعنی بله حالا ببینید این رو در اصل ما قبلا هم بیان کرده بودیم به این بیان که در واقع اگر بگی یک موجود متجزی داریم که واحد بودنش واحد چیه؟ اعتباریه، اشکال نداره، ولی خب خدا نمیتونه باشه. یعنی بازگشت به اینجا میشه، خوب دقت کنید. بگیم آه یه خدایی داریم مثل خطکش، یه خطکش 20 سانتی. میگیم خب خدایی که خطکش 20 سانتی باشه یعنی یک موجود متجزی، موجود متجزی هم دارای زمان مکان حدوث، پس نمیشه خدا باشه. اگر گفتیم نه یک موجود متجزی نیست، دو تا موجود مستقل در وجودن، میگیم خب دو تا موجود مستقل در وجود چطور اینها دو تا شدن؟ لازمه این که دو تا باشن دو مرتبه باز اینه که چیه؟ خودشون جزء و کل زمان و مکان برای خودشون داشته باشن، یعنی باز یک نقطه مشترک لاقل باید داشته باشن، یک نقطه مشترک یا نقطه جدا از هم دیگه. علی حال یکی دو تا رو باید داشته باشن یا نباید داشته باشن، یا باید مثل خطکشی باشد که 20 سانت متصله، یا مانند دو تا سیب است که این دو تا سیب در کنار هم دیگه قرار گرفته باشن، به هم چسبیده باشن. در هر دو صورت لازم میاد که این شیء چی باشه؟ متجزی باشه. خب اگر یک شیء متجزی باشد که مخلوق یا حادثه، اشکالی نداره، یه خطکش یه سیب، ولی یک شیء متجزی باشد که میخواد چیه؟ خدا هم باشه، یعنی حادث نباشه، اجزا نداشته باشه، چون اگر اجزا داشت دو مرتبه حادث میشه دیگه، این تناقض لازم میاد. یعنی به تعبیر دیگر اگر مفروض تو یک چیزیست مانند یک خطکش 20 سانتی اسم گذاشتی خدا، که این شایستگی خدا بودن نداره چون شیء متجزی و حادثه. اگر غیر از این میگی، میگیم خب پس چطور متعدد شده؟ خلاصه این تیکش با اون تیکش یک نقطه چیه؟ مشترک یا غیر مشترک دارن یا ندارن؟ 10 سانت این طرف، 10 سانت اون طرف، در این وسط یک نقطه مشترکی باید داشته باشن، یا هم یک نقطه‌ای که چیه؟ نه این یکی توش باشه نه اون یکی توش باشه. اگر اون نقطه مشترک باشه، اولا که خودش فی نفسه محاله. چرا؟ چون نقطه مشترک معنای نداره، یعنی یک نقطه باشه همون نقطه هم مال این طرف باشه هم مال اون طرف باشه، پس این یک نقطه نیست دیگه. چون یک نقطه مال یک طرف میتونه باشه همیشه. اگر گفتی نه یک نقطه یه که چیه؟ نه مال اینی که نه مال اون یکیه. میگی پس اینجا چیه؟ خودش برای خودش یک موجود سومیه. وقتی موجود سوم شد بین این سه تا موجود با دو تا نقطه دیگه همینجوری پیش میاد. پس اصلا نمیشود که تحقق پیدا کنه، چون لازمه وجود چند موجود متباین و غیر هم این است که هی نقاطی در بین اونها پیدا شود که باز باید نقطه‌اش بیشتر باشه، باید بیشتر باشه، باید بیشتر باشه، هیچگاه تحقق پیدا نمی‌کنه. فا
این
بله، ببینید بازگشت این دلیل به اینه که اون خدایی که تو میگی اگر یک موجود متجزیه مثل خطکش، مثل یک سیب، این که اصلا صلاحیت خدا بودن رو نداره، چون هر شیء متجزی محدود الوجوده، حادثه، محتاجه به خالقه. اگر میگی نه چند تا موجودیست که هر کدام خدای برای خودش، مثل این عقول مجردی که فلاسفه میگن عقل اول، عقل دوم، عقل سوم، میگیم ببین این عقل اول دوم سوم که تو میگی اینا نمیشه موجودات قدیم و ازلی متعدد باشن، به جهت این که اگر بخوان جزء و کل و زمان و مکان نداشته باشن که اصلا نمیشه متعدد باشن. اگر قرار بود هم موجودات مستقل متعددی باشند و هم چیه؟ خدا باشند، ازلی باشند، خب این بر میگرده به این که دو مرتبه همون چیه؟ متجزدی شوند، چون از لازمه دو تا عقل بودن سه تا بودنشونه، لازمه سه تا بودن چهار تا بودنشونه، لازمه چهار تا بودن پنج تا بودنشونه، چون که خلاصه این موجودات اینا چجوری با هم دیگه از هم دیگه جدا میشن، در یک نقطه مشترک اگر از هم دیگه جدا میشن که بعد نقاط مشترک و غیر مشترک دارن، پس میشن متجزی. مضافاً به این که در نقطه مشترک موجود باشن محاله. اگر در نقاط مفترق از هم موجودن پس اون وسط یک نقطه چیه؟ سومی لازم میاد، از سه تا پنجم لازم میاد، از پنج تا چیه؟ نقطه لازم میاد. علایحات به محال برمیخوری، یعنی بازگشتش به این میشه که خلاصه اگر خدا را بدون جزء و کل زمان و مکان میدانی همون خدا یکی ما میگیم، اگر نه خداهای متعدد قائلی ناچاری به این که اونها را چیه؟ متجزی بدانی. حالا اگر یک موجود متجزی مثل یک سنگ میدونی خب معلومه مخلوق خالق نیست. اگر نه عقول مثل فلاسفه عقول مجرده متعدده مستقله در وجود میدانی، خب اینا لازمش اینه که چیه؟ هم نقطه مشترک داشته باشن هم نداشته باشن، یا این که بگی اگر نقطه مشترک داشته باشن که پس خودش متجزی میشن چون نقطه مشترک غیر مشترک دارن، اگر بگی که نه نقطه مشترک ندارند پس این طرف نقاط اینه این طرف دیگه هم نقاط اینه، اون وسط چی میشه؟ یه نقطه سومی که خودش میشه خدا، همینجوری برو تا آخر.
حالا همین نقطه سوم توی یک مثلا خطکش دوباره همین نقطه سوم فاصله بین اینو قطعا فاصله داره دیگه با نقطه هایی میشه نداره؟
نه ببین نقطه‌ای که ما الان برای خطکش میگیم منظور از اون نقاط چیه؟ فرض نقطه اگر واقعا یعنی نقطه واقعی یعنی اون که اصلا طول و عرض عمق نداره، خب اصلا اون نیست که بخواد بگیم این نقطه مال این طرف خطکش یا مال اون طرف.
نه منظورم همون مولکولشه،
مولکول نقطه نیست، مضافم به اینکه خلاصه اون مولکول اگر مال این طرف خطکش باشه دیگه مال اون طرف خطکش نیست، اگر مال اون طرف خطکش باشه دیگه مال این طرف خطکش نیست. اگر دو تا مولکول کنار هم واقع شدن اون وسط خلاصه باشه یک فاصله برای خودش میخواد. اگر گفتی یک واقعیت متصل مثل خطکشه اشکالی نداره، نقاطی که فرض میکنیم همه چیه قابل تقسیم میشن. ولی اگر نه واقعا اینا دو تا موجود حقیقی واقعی میدانی، میگیم خب نقاط این طرف مال این، نقاط اون طرف مال اون، یک واحد متصل هم که نیستن بگیم به هم دیگه چسبیدن، هر کدوم وجود مستقلیه، پس یه نقطه سومی لازم میاره، سه تاش پنج تا لازم میاره.
اینا مقدار دارن دیگه درست؟
بله
مقدارشون مادامی که مقداری هستن قابل تقسیم هم هستن که
بله
انقسام هست. و وقتی قابل انقسام باشه الان بالفعل این هست، این همین جوری هست، این قابل انقسام، یعنی میشه بی نهایت باید مقدار داشته در حالی که یه خطیش بی نهایت مقدار نداره.
بله ببینید این مثل همون قصه زیادشه، شما یک خطی را که دارید اضافهش میکنید کی بی نهایت میشه؟ هیچ، هر چی شما اضافه کنید
همین این قابلیت رو، یعنی هنوز نیست بالفعل، اما تو این خطیش بالفعله.
چرا؟
در خطیش ما در تحلیل ذهنی میکنیم میگیم بله این میتونه ببینم
این در خطیش از حیث زیاده هم همیشه این میتونه شما زیادش کنید، میتونی بالفعل میتونی زیاد کنی زیاد کنی زیاد کنی، کی بی نهایت میشه؟ هیچ وقت. هر چی زیادش کنی باز هم قابل زیادته، هیچ وقت بی نهایت نمیشه. همونجور حیث تقسیم، خلاصه شما هر چی تقسیم کنی بالفعل باز هم یک مقدار معینی تقسیم کردی. دقت کردید؟ هیچگاه شما نمیتونی بی نهایت تقسیم انجام بدی که بگی در اون بی نهایت خلاصه جزئی باقی میمونه نمیمونه. هر چی تقسیم کنی باز هم یک مقدار محدودی تقسیم کردی، لذا بالفعل هیچگاه نمیتوانی به بی نهایت برسانی تقسیماتت را، همانطور که نمیتوانی بی نهایت به بالفعل برسانی بی نهایت برسانی از حیث زیاد کردن اجرا. بله ثم یلزم که ان ادعیت اثنین فلا بد من فرجة بینهما حتی یکون اثنین فصارت الفرجة ثالثا بینهما قدیما معهما، پس یک دقطه سوم باز لازم میشه. فیلزمک ثلاثه فان ادعیت ثلاثه یلزمک ما قلنا فی الاثنین، اگه گفتی خب سه تا خدا داریم، میگیم سه تا خدا نمیتونی داشته باشی مگر اینکه پنج داشته باشی، میگی خب پنج تا داریم، میگیم پنج تا نمیتونی داشته باشی مگر اینکه نه تا داشته باشی، پس هیچ وقت اصلا نمیتونی خدا داشته باشی. حتی یکون بینهم فرجتان فیکون خمسن ثم یتناها فی العدد الى ما لا نهایت را فی الکثره. خلاصه نتیجه این که چیه؟ باید به بی‌نهایت برسی. طرف میگه خب به بی‌نهایت برسی، میگیم نه به بی‌نهایت هم که محاله برسیم، باید برسیم به چیزی که محال است برسیم. این یکی از ادله ایه که بر استحاله بی نهایت هم دلالت میکنه. توی خدمت شما هست که کتاب فکر کنم معرفت الله بلا الله بلا هم اونجا اینم آورده باشیم در ادله چی نفی بی نهایت، میگه خلاصه باید برسی هی بی نهایت. خب کدوم بی نهایت؟ میگه میرسیم بی نهایت لایقفی، میگه خب بینایت لایقفی باز هم چیه؟ نمی شود در اینجا محقق شود، چون بینایت لایقفی اگر اجزاش ممکن وجود باشن اشکال نداره، ولی اگر اجزاش واجب الوجود باشن و نمیدونم خدا باشن اینه. حالا تا اینجا ما خدا فرض کردیم، بقیه هم کم کم اضافه میکنه هر وقت دلمون خواست، نمیشه. باید بینایت حقیقی باشد، بینایت حقیقی هم کسی امر مستحیل الوجودیه، پس لازمه فرض دوتا خدا یا دوتا عقل مجرد بی نهایت بودنیست که ذاتاً محالت در خارج محقق بشه.
این میگن که توی پاره خط مثلا بی نهایت نقطه است، باید بگیم اگه مراد از نقطه اونی که طول و عرض هم نداره این اشکال نداره، اما اگه اینجور باشه دیگه
هر دوش غلطه. چه بگیم؟ ببینید چه بگیم؟ در یک خط بی نهایت نقطه هست، چرا اگه بگیم طول عرض عمق نداره یعنی معدومه، اگر بگیم طول عرض عمق داره که نقطه نیست. اساسا تعریف خط و نقطه و سطح سه تا تعریف چیه؟ فقط تعریفه، واقعیت نداره، محال واقعیت داشته باشه، چون نقطه آن است که طول و عرض عمق نداره، خوی محال وجوده دیگه، در خارج نداریم مثلا چه چیزی.
این همون آن فلسفه است، نقطه و آن
همون در آن، آن یعنی نقطه زمانی و نقطه مکانی فرق نمیکنه. اگر بگیم آن داریم میگیم نه مستحل وجوده. خط هم نداریم، خط یعنی اونی که طول داره عرض عمق نداره، خوی مستحل وجوده. سطح هم نداریم، چون سطح آن است که طول و عرض داره عمق نداره، این هم مستحیل وجوده. چون نازک‌ترین کاغذ رو هم که بیاری باز چیه؟ یک ارتفاع باید داشته باشه و الا محال وجود داشته باشه. طول و عرض و عمق هم در خارج نداریم، سه تاش با هم هم نداره. اگه گفتی چرا؟
معلوم
شده. ها؟
چون معلوم شده.
نه. ببینید شیئی که گفتم بدون طول و عرض و عمق که محاله باشه،
یعنی طول خالی؟
طول تنهایی محاله باشه، طول و عرض تنهایی محاله باشه، طول و عرض و عمق هم محاله باشه. اگه گفتید چرا؟ محال است ما چیزی داشته باشیم در عالم واقعیت که این فقط طول و عرض و عمق داشته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه باید یک بعد دیگه هم داشته باشه، اون زمانه. باید هم طول هم عرض هم عمق هم زمان داشته باشه، چون اگر زمان نداشته باشه شما میتونی یک ساختمانی را، یک گچی را فرض کنی در خارج موجود باشه، طول دا طول و عرض و عمق هم داشته باشه ولی زمان نداشته باشه، یعنی آن حدوثش مساوی باشه با آن عدمش. نمیشه. اگه قرار باشه چی در همون آنی که موجود میشه در همون آن هم معدوم بشه، محال موجود بشه. پس همه اشیایی که ما سوی الله هستند حداقل یا دیدا کلا میشه گفت بعد زمان رو هم لازم دارن و الا محقق نمیشن.
قائم ذات هم همینجوری معنا می‌کنه.
بله.
قائم ذات هم مثل همین مثلا اگر این دو تا این قائم ذات یکی بشه نمی‌تونه باشه. درست. حالا همین مثل همین استفاده می‌کنیم که دو تا نمی‌تونه باشه. باز هم یه تفاوت
متجدی باشن. بله. میگه ذات احدیت نمی‌شود متجدی باشه. چون اگر متجدی باشه نمیشه یک واحد متصل باشه. که میشه متجزی میشه حادث میشه. اگر بگی چند تا موجود مستقل میگیم خب اینها یعنی چه مستقلن؟ یعنی یک نقطه مشترک دارن یا نقطه مشترک ندارن و هر جا خلاصه هر جور فرض کنی به مشکل برمیخوری. سعین دعیت ثلاثتن یلزم و کما قلنا فلثنین حتی یکم بین فلثتان فیکون خمسن ثم یتناها فلعدد ایر مالا نهایتن فل کثره، یعنی هی به یک جایی میرسی که نمیشه رسید، این هم میشه چه تناقض. قال هشام فقال من سؤال زندیق ان قال، البته ما عرض کردیم بالاترین دلیل بر توحید خدا متعال همان است که شیئی که جزء و کل و زمان و مکان داشته باشه که حادث مخلوق محتاج به غیر و البته متعدد هم میشه باشه، میشه دیوار و گچ و پنجره و میز و صندلی و نمیدونم پرتقال و سیب و اینا، ولی اگر نه جزء و کل و زمان و مکان نداشته باشه که اون اصلا متعدد نمیتونه باشه ذاتاً. این ادله هم عرض کردم به اعتباری بر میگرده به همه، همون یکی اولی در واقع همین یکی سومی بر میگرده به همین که خلاصه این خدایی که تو میگی باید متجزی باشه، متجزی مثلا تعدد با تجزی لازمه همان و نمیشه که از هم دیگه انتقاد داشته باشن. واقعش به همون دلیل یا بر میگرد یا میتونه برگرده. اون قسم دومش هم که عرض کردیم، اون هم در واقع به دلیل اول ما تونستیم برگردونیم، حالا بیشتر بعد دیگه روش فکر کرد. و بله، قال هشام فکان من سؤال زندیق ان قال فمد دلیل علیه. این زندیقه دیگه زد زیر همه تیر، گفت اصلا دلیل برای اینکه خدا هست چیه؟ قال ابو عبدالله علیه السلام وجود الافعال. حالا فلاسفه و عرفا که خیالشون راحت کردن دیگه، میگن خدا واحده، نمیتونه اصلا دوتا خدا داشته باشه. میگن خب برای چی نمیتونه خود دوتا خدا داشته باشه؟ میگه همه چیزا رو هم دیگه مساوی با خداست، جایی خالی نیست که بخوای تو برای خدا دو فرض کنی. میگه بابا تو منکر خدا شده که این در واقع پس تو عالم رو میگه خدا دی. دلیل توحیدش از اساس خرابه، اصلا معنا رو عوض کرده. بله، قال هشام فکان مثال زندیق. اون گفت خب پس دلیل بر خدا چیه؟ اهل بیت میگن این مخلوقات خدا، این فعل خدا، این عالم رو که نگاه میکنیم خدا خلق کرده، دلیل بر اینه که خدا خالق عالمه. فلسفه عرفا خالق قبول ندارن، میگن خب همین هر چی حقیقت الوجود واجبات الوجوده، همه اشیاء رو نگاه کن کور که نیست دیگه، همه چیز خداست، چرا این کار میکنه؟ ولی حضرت فرمودن نه، ما فیلسوف و عارف نیستیم که بگیم همه چیز رو هم دیگه مساوی با خداست، خود خدا رو ما میبینیم. نه، وجود الافاعیل التي دلت على ان صانع صنعها، مخلوقیت عالم، مخلوقیت آسمان، مخلوقیت انسان دلیل بر اینه که یک صانع و فاعل و خالقی باید در کار باشه. الا ترى انك اذا نظرت الى بناء مشيد مبنی علمت ان له بانیان. وقتی ببینی یک ساختمانی نبود ایجاد شد، میگه خب یک نفر این رو ایجاد کرده. و ان کنت لم تر البانی ولم تشاهده، اگرچه خود بانی رو هم ندیده باشی و مشاهده نکرده باشی. تو خانه کعبه رو میگه خلاص این نفر ساخته و رو بانیشو ندیده. قال فما هو، گفت خب حالا آمدیم و قبول کردیم بله خدا دوتا که نمیتونه باشه، بعدش هم خدا قابل انکار هم نیست چون صانع عالمه، اما حالا ذات خدا چیه؟ قال هو شیء بخلاف الاشیاء. حضرت فرمودن خدا چیزیست برخلاف همه موجودات، چون همه موجودات که غیر خدا هستن جزء و کل و زمان و مکان و شکل و صورت دارن، قابل شناختن، خدا برخلاف ایناست. حالا باز فیلسوف و عارف باشه میگه خب خدا همه اشیاست دیگه، خدا حقیقت الوجوده، یه خبیر مجسمه سازی بی‌نهایتیه که کل عالم رو با خدا ساخته. حضرت هم بودن نه، خدا برخلاف همه اشیا، همه اشیا مخلوقات خدایه. ارجع به قولی شیئون الى اثبات معنا. وقتی میگه خدا شیئون، یعنی واقعا داره یک موجود حقیقی واقعی را ثابت میکنیم، نه که یک موهوم و خیالی و این حرف باشه. و انه شیئون به حقیقت شیئه، واقعا خدا یک موجود واقعی حقیقی است، واقعا شیئه است. البته شیئی است با تمام عالم چیه؟ متباین و فرق داره، چون این عالم جسم است و زمان است و مکان است و صورت است و شکل است و قیافه است و اجزا است. خدا برخلاف اینا، غیر انه لا جسم ولا صورت ولا یحس ولا یجس ولا یدرک بالحواس الخمس، نه جسم، نه صورت داره، نه محسوسه، نه پیدا میشه، نه با حواس پنجگانه درد میشه، با حواس پنجگانه درد میشه. لا تدرک کل اوهام، بلکه اوهام هم خدا رو نمیتونه درک کنه. حالا شما یک ساختمان ده طبقه توی کره ماه برای خودت الان توهم کن، با حس پنجگانه نمیتونی پیاده پیداش کنی، با وهم پیداش میکنی، خدا رو با وهم هم نمیشه پیداش کرد. ولا تنقصه الدهور، خدا اصلا اینجوری نیست که زمان برش بگذره، دهر و زمان بر خدا نمیگذره. ولا یغیره الزمان، یعنی تمام ما سوی الله دهر و زمان برش میگذره، خدا اینجوری نیست که زمان تغییرش بده، بگیم دیروز مثلا اینقدر از عمرش، حالا یه عمرش بر عمرش اضافه شد، عمرش تغییر کرد، نه. یا ذاتش اجزا داشته باشه که مثل سیب، مثل درخت، مثل کوه، مثل دریا، رودخونه متغیر بشه.
بدین نمیشه استفاده که
زمان به نفع فلسفه، میگیم
که این زمان چیز ثابتیه، وقتی به خدا میرسیم زمان خدا رو تغییر نمیده، ولی وقتی به بقیه موجودات میرسیم زمان اونا رو تغییر میده.
یعنی چه زمان چه ثابتیه؟ یکی تنگ
این زمان همیشه هست، بوده و هست.
خیلی خب، وقتی که زمان هست، پس من از دیرو تا امرو تغییر پیدا کردم، یک روز بر عمرم اضافه شد، یک روز عمرم تغییر کرد. خدا اینجوریه؟ اگر خدا قرار باشه یک روز بر عمرش اضافه بشه، عمرش تا فردا تغییر بکنه، پس کل عمرش هم حادثه، به همون برای اینکه قبلا گفتیم، پس خودش حادثه. خدا اصلا زمان نداره، قبل و بعد نداره. قال السائل فتقول انه سمیع بصیر، آیا شما میگید خدا سمیع و بصیر است؟ قال هو سمیع بصیر، بله خدا سمیع است و بصیر است. سمیع به غیر جارحه و بصیر به غیر آله. خدا سمیع است بدون اینکه البته گوشی داشته باشه، بصیر است بدون اینکه چشمی داشته باشه. بل یسمع بنفسه و یبصر بنفسه، خدا به نفس خود میشنود و به نفس خود میبیند. خب یعنی چی به نفس خود میشنود میبیند؟ میگیم یعنی چی؟ منظور اینه که میخوای یعنی یه شکل و قیافه‌ای برای خدا درست کنی؟ اون غلط. یسمع به نفسه و یبصر به نفسه، اینجوری نیست که توی معنای الان از این توهم بخوای تصور کنی، نه. بعد غیر خدا را بشناسی، بگی نگاه ما اگر میبینیم با چشم میبینیم، اگر میشنیم با گوش میشنیم، اگر یک صورت علمی یا دیدنی منظری برای ما تصور میشه، تو عقل و فکر و ذهنمون میاد. خدا برخلاف این هاست، برخلاف این ها بودن رو میگیم به نفسه. مثل کلمه به نفسه هم درباره خدا میگیم، از باب اینه که میخوام بگیم مثل بقیه نیست، نه اینکه خدا خودش باز یه چیزی باشه، یک نفسی هم داشته باشه که با اون نفس چیزی درک کنه. فرمودن لیس قولی انه یسمع به نفسی و یبصر به نفسی انه شیء و نفس شیء آخر. البته نمیخوام بگم باز خدا خودش یه چیزی که نفسی هم داره که با اون نفس چیزی میشنوه. وقتی میگم به نفسهی یعنی برخلاف سایر اشیاست که با ابزار و آلات و ذهن و فکر و چشم و گوش درک میکنن، او برخلاف اشیاه. ولیکن اردت عبارتن عن نفسی اذ کنتو مسئولن و افهامن لک اذ کنت سائلن، من میخوام به تو بفهمونم مطلب را با این عبارات بیان میکنم که تو بفهمی که خدا مثل سایر اشیا نیست که با فکر و تصور و ذهن و قلب و اندیشه و زمان و مکان و چشم و گوش ذاتش پیوسته باشه. تو داری سوال میکنی درباره خدا، منم دارم جواب میدم. نه مجبورم برای توضیحات رو اینجوری بدم. و اقول یسمع بکلی، این ما کل وجودمون سمع نیست، سمعمون و گوشمون غیر از چشممونه، چون متجزی هستیم. خدا چون متجزی است پس به کل خودش میشنود. البته باز کل، نه که یک کلی داره که مجموعه دست و پا و بینی و دهان و دندان با همه اینا میشنوه، اصلا کل نداره خدا. وقتی میگیم خدا به کلش میشنود یعنی میخواد بگه خیال نکنید خدا دو جزء داره، یک جزءش چشمشه، یک جزء دیگه‌اش گوششه. این غلطه. ندا میگه به کل نیست. و اقول و یسمع به کلی، لا ان الکل منه له بعض، یک ابعاضی داره که با تمام این بعضها روی هم دیگه خدا میشنوه، میشه به کلش میشنوه، نه. ولکنی عرب تو افهام لک و تعبیر عن نفسی، میخوام به تو بفهمانم که خدا را مثل سایر اشیا دارای اجزا تصور نکنی، لذا این تعبیرات رو میگم. ولیس مرجعی فی ذلک، خلاصه کلام من در یک کلمه است، نیست جز این سخن، انه سمیع البصیر العالم الخبیر، بلا اختلاف ذات ولا اختلاف المعنا، خدا سمیع بصیر عالم خبیر است بدون اینکه ذاتش مختلف الاجزا باشد یا مختلف المعنا باشد، یعنی اجزا داشته باشه. خب میگین خدا چه روی تصور کنم؟ میگی همین بقیه تصور کن، بشناس، بگو خدا برخلاف اینه، نه اینکه خودشی بخوای تصور کنی، خود خدا قابل تصور است. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.